رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. ما شاء الله محمد محمد عجل فرجه. در تفسير سورة طه رسیدیم به آیه 95 و 96 که قال فما خطبک یا سامری، این چه کاری بود که تو کردی ای سامری. در مورد این آیه توضیح دادیم که این سوال آیا حضرت موسی علیه السلام داره میپرسه تو چطوری این کار رو انجام دادی؟ این فما خطبک یا سامری به این معناست که تو چطور این کار رو انجام دادی، یا اینکه میخواد بفرماد چرا چنین کردی. گفتیم مسلماً حضرت موسی میخواد بپرسه چرا این کار رو کردی، نمیگه چطوری. خود حضرت موسی اعجازی داره که دریا رو میشکافه، اصلا یه صدای گوساله که چیزی نیست، بخواه ارزش داره ازشون سوال کنه. که بعد گفتیم این سوال رو باید دقت کرد، چون آیه بعد که سامری داره توضیح میده، ببینیم داره توضیح میده من چطوری این کارو کردم یا چرا کردم. بعد عرض کردیم در آیه قال بصرتو به ما لم یبصرو به فقبضتو قبضتم من اثر رسول فنبذتها و کذالک سولت لی نفسی، اون احادیثی بود که می گفت سامری جبرئیل رو دید یا از زیر پای اسب جبرئیل خاک برداشت و او رو با خودش نگه داشت و در دهان گوساله ریخت و گوساله به صدا در آمد، که گفتیم تمامش باطله، اسرائیلیاته. تمام اونا داره توضیح میده که چجوری سامری این کارو کرد. داره اون احادیث رو که گفتیم اسرائیلی هم هست احادیثش، اونا داره توضیح میده سامری چطوری این کارو کرد، در حالی که گفتیم اصلا آیه نمیگه تو چطوری کردی، میگه چرا چنین کردی. یعنی اون احادیث رو که مجعولم هستن وقتی میاری جلو ذهنت، اصلا ذهنتو پرد دور میکنه از قرآن. احادیث جعلی و اسرائیلی که در ذیل آیات قرآن زیادم هست در تفاسیر، اصلا ذهن انسان رو منحرف میکنه از اصل قضیه. سلام علیکم. که عرض کردیم اسب جبرئیل، بر فرض که مثلا جلو اسب فرعون را بیفته، بنی اسرائیل کجا بودن، این کجا بوده سامری بخواد از زیر پای او خاک برداره. این داستانا رو درست کردن، اصلا اساس رو داره به هم میریزه. و جالب اینه که حالا در جاهای دیگه هم این داستان آمده. در مورد شخصیت سامری روایت داریم، روایتشو بخونیم برای عزیزان. موقعی که حضرت موسی فرعون بچه ها رو میکشت، میگه سامری وقتی به دنیا آمد، مادرش از ترس کشتن او رو در یه دخمه مغاره‌ای پنهان کرد و جبرئیل علیه السلام می آمد و سامری رو تغذیه می کرد و حتی به مدت 3 سال سامری رو در پناه خودش جبرئیل بزرگ کرد، تا جایی که پدر و مادر سامری دلشون تنگ شد برای بچه، که حضرت جبرئیل آورد به پدر و مادرش داد. چند روزی گذشت، سامری درش برای جبرئیل تنگ شده بود و گریه می کرد. لذا در بنی اسرائیل سامری یک شخصیت فوق‌العاده‌ای بود که بعدم می‌بینیم اینجا جبرئیل رو از زیر پای اسب جبرئیل خاک برمی‌داره. نه؟ این حدیث به نظر شما درسته؟ یک کد دادیم جلسه قبل، گفتیم شما در تمام این داستان اصلا اسمی از جبرئیل نمیبینید این وسط، نه اسمی از جبرئیل، اصلا اسمی از فرشتگان خدا نمیبینید. در داستان حضرت موسی خود خداوند مستقیم با موسی صحبت میکنه، اصلا فرشتگان خدا این وسط مطرح نشدن. بعد اون داستان سامری که جبرئیل او رو بزرگ کرده بود، بعد به خانوادش داد، بعد این دلتنگی میکرد برای جبرئیل، اینا برای چیه؟ ها، یهود در خرابکاری های خودشون که در قرآن ما ذکر شده، همیشه میان امور توجیهی قرار میدن. این رو استاد مطهری در یه داستان دیگه‌ای مطرح میکنه که من مطلب استاد مطهری رو بگم بعد منتقل بشیم به اینجا. بنی یهودی ها میان در خرابکاری هایی که کردن مطال داستانایی رو مطرح میکنن که خواننده وقتی میخونه تو ذهن خودش بگه خب بابا اینا حق داشتن. مثلا اون جایی که حضرت موسی میگه وارد این شهر بشید، یک سلطنت جبار اونجا بود، اینا رو نابود کنید، اینا نرفتن. داره در خود قرآن هست داستانش. چرا نرفتن؟ شما داستان اوج ابن اونق رو شنیدید؟ اوج ملعوج یا اوج ابن اونق، ها؟ همه شنیدید دیگه. اوج ابن اونق کی بود؟ کسی بود میگه حضرت موسی چند متر قد خودش بود، چند مترم به همون اندازه عصاش بود، به همون اندازه هم میتونست بپره بالا. مثلا 5 متر قد خودش بود یا 3 متر قد خودش بود، 3 متر عصاش بود، 3 متر هم میپرید بالا. حالا هیچ کس چنین کاری نمیتونه کنه ها، کسی به اندازه قد خودش نمیتونه بپره بالا. حالا میگه حضرت موسی عصا رو میگرفت، میپرید بالا، میزد، میخورد به قاپک پایین اوج ابن اونق. بعد این دست میکرد تو دریا، نهنگ میگرفت، میگرفت جلو خورشید سرخ میشد، میخورد. یک چنین کسی در این شهر بود که حضرت موسی وقتی به بنی اسرائیل گفت نرفتن جنگ، به خاطر چنین قولی بود که 12 نفر رو حضرت موسی فرستاد برای شناسایی. این اوج ابن اونق اینا رو گرفت، برد پیش زنش، گفت اینا رو سرخ کنیم بخوریم. گفت نه، اینا رو رها کن، بذار برن به قومشون بگن ما کی هستیم. استاد مطهری میفرماد اینا این داستانا رو درست میکنن برای اینکه وقتی شما تو قرآن میخونی که چرا نرفتن به جنگ، بگی ها بابا اینا یک حق داشتن. آخه یک چنین عظمتی، چنین قولی، بعد چجوری شکست خورد؟ میگه حالا یه سنگی بلند کرد، نمیدونم بزنه تو سر، تو لشکر حضرت موسی، و حضرت موسی با عصا زد و سنگ سوراخ شد، افتاد گردنش و افتاد. یک داستان های اصلا، و از این داستان ها زیاد داریم ها تو بنی اسرائیلی ذیل آیات قرآن. زمان خلیفه دوم که من کرد حدیث از پیامبر نقل کردن رو باب کرد احادیث اسرائیلی، چرت و پرتای بنی اسرائیل رو ریختن تو دامن اسلام به اسم حدیث. جنایتی بزرگتر از این بعد از قصب خلافت از امیرالمومنین، بزرگترین جنایت همین بود که میخواست یهودیت رو نهادینه کنه در جامعه. حالا بگذاریم. یا در زمینه همون گاو بنی اسرائیل که در سوره بقره خوندید داستانشو، حضرت موسی فرمود که ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، خدا گفته شما گاوی رو بکشید. گفتن اتتخذون هزوا، ما رو مسخره کردی؟ بعد داستان چیه؟ داستان شنیدید همتون دیگه. یه جوونی بود خیلی نیکوکار بود، به پدر مادرش محبت میکرد، یه گاوی داشت. اینا گفتن رنگ گاو چجوری باشه؟ گاو این بعد اینو پیدا کردن، اومدن پیش این. این اولش گفت نمیدونم 100 مثلا دینار، قبول نکردن، رفتن برگشتن، این گفت 200 دینار. خلاصه رسید به جایی که گفت پوست این گاو رو از طلا باید به من بدید، که اینا مجبور شدن این کارو کنن. که بعد شما این داستانو میخونی که خب اینا حق داشتن، یه پوست گاو پر از طلا. نه آقا، داستان این نیست. داستان این بود که اینا به خاطر محبت به عجل و گوساله نمیخواستن گوساله رو بکشن. این داستانا رو درست کردن که شما بگی آقا اینا حق داشتن. این داستان سامری که جبرئیل ایشونو برده پرورد، فکر کردن جبرئیل مثل یه آدمه، بر اون شیر بده مثلا. جبرئیل اینو بزرگ کرده که بگن چی؟ این یه شخصیت بزرگ بوده. اگه بنی اسرائیل دور این جمع شدن، این خیلی کسی بوده. یعنی بنی اسرائیل به این سادگی گول نمیخوردن. این چون جبرئیل اینو بزرگ کرده بود، جبرئیل اینو پرورش داده بود، به خاطر این اینقدر بنی اسرائیل به این احترام میذاشتن. بعد جوری بود جبرئیل رو میدید. تمام اینها احادیثیه که داره مفسرین رو از فهم آیات دور میکنه. مفسرین بزرگی رو دیدم با احادیث اسرائیلی تو تفسیر قرآن اشتباه رفته مسیر رو اصلا. و یکی از کارهای حوزه علمیه، علما باید بشینن احادیث اسرائیلی رو در ذیل قرآن، احادیثی که در ذیل قرآنه، تو فقه خیلی کار شده، احادیث جعلی و اینا جدا شده، اما تو قرآن تقریبا علامه طباطبایی شاید بگیم تنها کس شناخته شده ای که چنین کاری کرده، آمده احادیث رو تا اونجایی که تونسته اصلاح کرده. ولی خیلی باز کار داره، خیلی باز کار داره. که سامری جبرئیل پرورشش میداده. لذا فکر نکنید بنی اسرائیل همینجوری گول خوردن. اصلا بحثی از جبرئیل علیه السلام وسط نیست. تو داستان حضرت موسی خداوند سبحان خودش مستقیم با حضرت موسی حرف میزنه. هیچ جا هم نداره که ما فرشتگان رو فرستادیم. تو مثلا در مورد پیامبر اکرم یا حتی بعضی از انبیاء دیگه بحث فرشتگان وسطه، اما اینجا از بحث فرشتگان در میان نیست. از اون ور حدیث داریم سامری اهل کرمان بوده. حال این حدیث برای چیه؟ این حدیث میخواد بگه سامری از بنی اسرائیل نبود، ایرانی بوده، اهل کرمان ایرانی، که او آمده بنی اسرائیل رو منحرف کرده. حدیث جعلی پشتش داستان داره آخه. نه آقا، سامری از بنی اسرائیل بوده، حتی الانم اولادش یا حالا منسوبینش در بعضی از کتابا نوشتن از قدما، البته که هنوز در قرای مثلا اورشلیم و اون طرفا هستن کسانی که منسوب به سامری هستن، که سامریه نه منسوبان به سامری هستن. پس عزیزان اصلا آیه مربوط به این نیست که تو چجوری درست کردی اینو، یعنی فکرتون دنبال این نره که خاک برداشت ریخت تو دهن او صدا کرد بابا کرد. میخواد بگه من چجوری. حتی ببینید بحث شیطان هم اینجا وسط مطرح نیست تو این داستان، هیچ جا بحث شیطان نمیاد وسط. حتی سامری میگه کذالک سولت لی نفسی، نفس من این گونه آراست برای من. یعنی شیطان یا فرشته در این داستان مطرح نیست. قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضتا من اثر الرسول. گفت من بصیرت پیدا کردم. گفتیم بصیرت اون دیدن ریزکاری ها، محاسن و معایب، دیدن امور نهفته رو میگن. حتی میتونه مثلا بگیم چشم برزخی، چون شامل اون هم میشه، نه حالا 100% بگیم. فقبضت قبضتا من اثر رسول گفتیم چیه؟ مشتی برگرفتم از اثر رسول. گفتیم رسول خود حضرت موسی علیه السلامه، چون از آیه قرآن وقتی رفت پیش از موسی و هارون رفتن پیش فرعون، گفتن که انا چی رسول ربک، ما رسولان پروردگار توییم. پس من اثر رسول، اثر هم گفتیم یعنی علامت، هر چیزی که نشانه و علامت باشه. احادیث آثارن، میگیم آثار نبوی. فقبضت قبضتا من اثر الرسول، یعنی مشتی از احادیث رسول در دستم افتاد. همون جوری که حضرت موسی به خداوند گفت قال هم اولای علی اثری، گفت اینها بر اثر منن، یعنی بر منهج و راه و روش و گفتار منو دارن دنبال میکنن. سامری میگه من اولا بصیرتی پیدا کردم که اینا نداشتن. یکی از بصیرت ها دیدم که اینا تمایل به بت پرستی دارن. اینا به چه چیزی متمایلن؟ چون از دریا که عبور کردن آیه قرآن داره دیگه، دیدن یه عده بت میپرستن، گفتن برای ما هم بت قرار بده بپرستیم. چون در مصر اینا 400 سال با بت پرستان زندگی کرده بودن، با جادو و سحر و بت پرستی. سامری بصیرت پیدا کرد که اینا به چه چیز تمایل دارن. از اون ورم زینت القوم، دید اینا چقدر به زر و زیور علاقه دارن یهودیا. الان هم همین جورن ها، الان هم اون کلکسیون دارهای عتیق جات خیلی با ارزش مال یهودی هاست، یعنی از قدیم بوده ها، از قدیم بوده که یهودی ها اصلا بیشترین ثروت دنیا دست یهودی هاست. دید اینا به زر و زیور چقدر علاقه دارن. و شما این بزرگانشون رو ببینید، شما روحانیت مسلمان رو نگاه کن، یه عبا دوششه، یه قبای عمامه، رو همدیگه شاید 100 تومن 50 تومن نباشه لباسش، اما برو خاخامای یهود رو نگاه کن، یک طلا و جواهراتی به خودشون آویزان میکنن، سنگهای قیمتی، ایفاد یا حالا یه چیز مربع شکلی 4x4 که سنگهای بسیار قیمتی که میگن با این میشه با عالم ارواح ارتباط برقرار کرد. حالا چرت و پرتهایی برای خودشون دارن، چه لباس های زربفت، سامری اینا رو چیزایی میدیدم که اینا نمیدیدن. یعنی آدم باهوشی هم هست. فقبضت قبضتم من اثر رسول، از احادیث رسول هم یه مشتی در دستم افتاده بود. خوب حدیث بلده بگه. فنبذتها، پس افکندم آن را. این افکندم آیا به معنای اینی که یعنی دور ریختم؟ قبضت قبضتم من اثر رسول فنبذتها، پس اون رو ریختم. اونا میگن نبذتها یعنی ریختم تو دهن گوساله، اون خاک رو برداشتم. اصلا اون نیست گفتیم که. آیا نبذتها یعنی به دور ریختم یا نه تو جامعه پخش کردم، شروع کردم حرف زدن، حدیث خوندن؟ آقا این برای خودش عالمیه. بعد اینگونه بود که نفسم برای من آراست، دورشو گرفتن. اینجا گفتیم خیلی باید در سامری شناسی دقت کنی، چون سامری به اندازه‌ای که فرعون خطرناکه برای اسلام و ایمان، سامری بیشتر از او خطرناکه. فرعون دشمن بیرونیه، این دشمن درون دینیه. آدمیه حدیث دستشه. چجوری تشخیص بدیم؟ گفتیم حضرت موسی گفت هم اولاء علی اثری، اینا بر اثر منن، این طبق حدیث من و گفتار من عمل میکنن، در حالی که مشکل این بود که اینا افتادن دنبال کسی که اثر دستش بود، دنبال سامری افتادن که آثار دستشه، در حالی که باید از اثر پیروی میکردن نه از کسی که اثر در دستشه. تمام فتنه ها، جنگ ها، آشوب هایی که طول تاریخ بوده که علما بهش فتوا می دادند، تمام همین سامریه. آقا جناب ابن عربی در زمان صلاح الدین ایوبی بوده و با پسر صلاح الدین ایوبی اصلا رفاقت داشت، با اینکه پادشاه بود این میرفت تو دربار، گاهی وقت افرادی رو میگه وساطت میکردم، آزاد میکردم چون به من احترام میذاشت. میگه یه بار بهش گفتم که آقا من میبینم تو خودت اهل صلاح و تقوایی، پادشاه هستی ولی مسلمونی، بعد این جنایت ها چیه تو مملکت تو داره اتفاق میفته؟ میگه برافروخته شد، بلند شد رفت یه صندوقی رو آورد باز کرد، گفت تمام این کارها با فتوای فقها و علماست. بعد یکی یکی نشون میداد، گفت نگاه کن اینا فتوا دادن برای من که چنین کاری حلاله، چنین کاری حرامه، تمامشم نگر داشتم برای یه روزی. گفت حتی به من گفتن ماه رمضان، چون شما پادشاه هستی اگه سختت ماه رمضان طولانیه شما نمیخوا بگیری، یه روزایی که نمیدونم روزا کوتاه اون موقع بگی، شما میگه حلال خدا رو حرام خدا رو جابجا میکنن با فتوا، تو فکر کردی من اینا رو از سر خودم انجام میدم؟ اینا کیان؟ اینا سامریان. سامری کسیه که میگه من بهتر از تو میفهمم، من حدیث خوندم. بعد بگی کجای حدیثه، میگه برداشت من از احادیث اینه. حالا مخصوص عالم اسلام نیست ها، تو عالم مسیحیت پاپ چه جنایت هایی کرده، یکیش جنگای صلیبی 200 ساله که مسلمان ها رو چقدر مسلمان کشته شد، مسلمان و مسیحی فرق نمی کنه، با فتوای پاپ و جنایت های دیگه که تو طول تاریخ به نام دین شده. یعنی این سامری جلودار بوده همیشه، سامری جلودار بوده، در حالی که ما باید پیرو فقه باشیم، اون جایی که عالم فقیه از فقه دوری میکنه. مگه میشه؟ فراوان میشه. از متن دین فاصله میگیره. حالا متن یه موقع قرآن و حدیثه، یه موقع هم کتاب مسیحیاست، کتاب یهودیاست، اینا رو همه رو شامل میشه. عرض کردم این سلفی تکفیری که شیعه و سنی رو همه رو با هم میکشن، شما فکر میکنید اینا بیدینن؟ عالم دارن، فتوا میدن، طبق فتوای علماشون میگن میرید بهشت. یک سر وارد بهش میشی، درس میخونن. مدرسه های وهابی قوغا میکنه تو پاکستان و جاهای دیگه. چقدر دارن فعالیت میکنن الان طرف های فلسطین وهابیا، سلفی تکفیری. نه اینکه فقط شیعه رو تکفیر کنن، ما سوای خودشون رو اصلا مرتد میدونن. همون جوری که خوارج نهروان زمان امیرالمومنین همین جوری بودن، غیر خودشون رو کافر و محدور و دم میدونستن. ببینید در بعضی از خود شیعه گاهی وقت علما غیر شیعه رو، بعضی از علما قائل به کفر شدن براشون، اما محدور و دم نمیدونن. میگن اینا رو خدا در روز قیامت خودش مثلا بازخواست میکنه. اما هیچ عالم شیعی نداریم که بگه غیر شیعه رو باید بکشید. حتی اونایی که مثلا افراطی بودن و کافر میدونستن، چون ما غیر شیعه رو، اهل سنت رو مسلمان میدونیم، ما اونا رو کافر نمیدونیم. ولی بعضی از فقها بودن، اونها هم فتوا به قتل ندادن. اما اینها نه تنها فتوا به کفر میدن، به ارتداد میدن، فتوا به قتل میدن. بعدم میگی آقا اینو از کجای قرآن و حدیث میگی؟ این یعنی چی؟ یعنی سامری. این یعنی سامری. خب یه مقدار حالا در مورد خود سامری صحبت کنیم. سامری یکی از کارهایی که کرد، خودش رو به یه وجهی منسوب میکنه به حضرت موسی. چجوری؟ سامری گفت اون گوساله زرین رو، فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسی، گفت این خدای شما و خدای موسی است. پس داره خدای موسی رو معرفی میکنه سامری، درسته؟ به امت داره چی رو معرفی میکنه؟ خدای موسی رو معرفی میکنه. آقا خیلی دقت کنید اینجا، خیلی ظریف بحث. سامری داره خدای موسی رو معرفی میکنه، هارون هم داره خدای موسی رو معرفی میکنه. بحث سر خداست. بحث ما اگر میگیم امیرالمؤمنین خلیفه رسول الله، کسی نگه آقا چه فرق میکنه اون یکی بیاد بشینه. صحبت از توحیده. آقا امام صادق فرمود اختلاف ما با بنی امیه میدونید در چیه؟ در توحید. ما میگیم خدا هست، اونا میگن خدا نیست. آقا چطور بنی امیه میگن خدا نیست؟ نماز میخوندن فلان. بحث اصلی سر توحیده. منتها کدوم توحید؟ ببینید فرعون میگفت من خدا هستم. فرعون نمیگفت خدایی که نیست، میگفت خدا هست منم. سامری هم نمیگه خدا نیست، میگه خدا هست این گوساله هست. حضرت موسی هم میگه خدا هست اما ربکم الرحمن، خدایی که لا اله الا هو، نیست خدایی جز او. اختلاف سر توحیده، سر این نیست که کی جا پیامبر بشینه حکومت کنه. سامری هم احادیث رسول دستشه. تفاوت حجت خدا با غیر حجت خدا خیلی زیاده. ما در اون جایی که در بحث سحره فرعون وقتی ایمان آوردن چی گفتن؟ گفتن آمنا به رب هارون و موسی. گفتن ما به رب هارون و موسی ایمان آوردیم. گفتیم ایمانشون کامل بود. اما این رب هارون و موسی کیه؟ سامری میگه این گوساله هست. آقا خدا در سایه حجتش شناخته میشه، خدا رو با حجتش میشه بشناسی. ما بارها این بحث رو گفتیم، چون یکی از پایه‌های بحث مکتب تشیعه. خدا رو به وسیله حجتش میشه شناخت. اون خدایی که محمد و آل محمد میگن، اون خداست، نه خدایی که کسی دیگه بگه. آقا از کجا میگی شما اینو؟ از کجا میگی شما؟ از آیه قرآن میگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم الله الرحمن الرحیم، بگو ای کافران، بگو ای کافران. کافران کیان؟ کافر یعنی کسی که دین نداره. نه خیر، چون آخر همین سوره فرمود لکم دینکم ولی دین، دین شما برای شما، دین من برای من. پس کافر دین داره، کافر بی دین نیست. لکم دینکم ولی دین. قل یا ایها الکافرون، ای کافران. این کافر چجوریه اگر دین داره؟ شاید خدا رو نمیپرسته، خدا رو هم میپرسته. چرا؟ چون میفرماد قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من نمی پرستم آنچه شما می پرستید. پس اونا می پرستن خدا رو، پس اونا خدا دارن می پرستن. ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم نمی پرستید آنچه را من می پرستم. کافر کسیست که نپرستد آنچه رسول خدا می پرستد. دقت فرمودید؟ کافر کسی نیست که خدا رو قبول نداره. کافر کسی است که خدای رسول الله، یعنی خدای حجت خدا رو قبول نداره. خیلی بحث ظریفه، خیلی بحث دقیقه. لا اعبد ما تعبدون، من اون چه شما میپرستید نمیپرستم. ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم نمی پرستید آنچه رو من می پرستم. سامری داره گوساله رو می پرسته، میگه خدای موساست. آی درست میگه؟ بگید چرا؟ چرا غلط میگه؟ حالا چون جو گوساله است خیلی معلومه، درسته؟ جو گوساله این معلومه، این خدا نیست. اما وقتی که گوساله نباشه میتونی بفهمی که آیا این درست خدا رو معرفی میکنه یا نه. حتی عالم هم باشه، اهل علم هم هست. در ارشاد شیخ مفید، فکر میکنم در مورد آقا موسی بن جعفر علیه السلام، حالا اگه اشتباه نکنم، وقتی ایشون به امامت رسید آمدن خدمت ایشون گفتن آقا برادر شما مدعای امامت کرده. حضرت فرمود او میخواهد که خدا پرستیده نشود، یا او نمیخواهد که خداوند پرستیده شود. چرا آقا؟ امامت چه ربطی به خدا داره؟ چون خدا در سایه حجتش پرستیده میشه. خدا در سایه حجت پرستیده میشه. کسی که ادعای امامت کنه اون سامریه، چون گوساله رو داره میپرسته. اون حجت خداست که هارون علیه السلامه، اون متصل به خداست و حجت است که خدای او را به پرستی موحدی، خدای او را به پرستی موحدی. بحث سامری و هارون علیه السلام، ببینید در بحث فرعون، فرعون بیشتر مقابل کی قرار داشت؟ حضرت موسی. اما سامری در مقابل کیه؟ حضرت هارون. مشرکان در، چون پیامبر اکرم فرمود علی برای من به منزله هارون برای موسی است، مشرکان عرب، بت پرستان عرب، شرک جلی در مقابل کی بودن؟ رسول الله. بعد از رسول الله منحرفان در اسلام در مقابل کی بودن؟ امیرالمؤمنین، در مقابل وصی رسول الله. بحث شرک خفی و جلیه. اون کسی که امیرالمؤمنین رو به امامت قبول نمی کنه، حالا اون صدر اسلام رو میگیم ها، این الان که اهل سنت اینا اصلا خیلیشون خب خبر ندارن چیه داستان، بندگان خدا اطلاعی ندارن، خیلی هاشون هم معذورن، اصلا جز مستضعفین میشن، غیر اونهایی که عناد دارن، غیر اونهایی که عناد دارن که اونها داستانشون فرق میکنه. کسی که بداند و انکار کند میشه پیرو سامری. حالا اون که نمیدونه فکر میکنه اونا واقعا اصحاب پیغمبر بودن و به این امید اونا رو دوست داره، حتی شاید خدا بهش اجرم بده چون فکر میکرده اونا اصحاب پیامبران و آدم های خوبی بودن. اون کسی که در مقابل امام توحید نداره اصلا. آقا رسول خدا فرمود، امام حسن عسکری روایت داریم از امام حسن عسکری که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیه. کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مردن جاهلیت مرده است، یعنی بر میگرده به قبل از اسلام. قبل از اسلام چی بود؟ شرک. پس مشرک یعنی کسی که امام زمانشو نشناسه. کسی امام زمانش رو نشناسه، هارون رو، هارون زمانشو نشناسه، دنبال سامری رفته. حالا جالبه این وسط یه حدیث بخونم. عبدالله ابن عمر کسی بود با امیرالمومنین بیعت نکرد، یعنی زمانی که همه آمدن با حضرت بیعت کردن چند نفر گفتن ما بیعت نمی کنیم با تو، من جمله عبدالله ابن عمر، که اولا خیلی از احادیث جعلی و اسرائیلی رو همین آقازاده وارد اسلام کرده. خب حالا امیرالمومنین هم گفت باشه بیعت نمی کنید اشکال نداره، ولی قول بدید آشوب نکنید، قول بدید علیه حکومت من دسیسه نکنید، اگه قول بدید اشکال نداره. رأی دادن آزاد رأی بود، مثل بیعت اون موقع مثل رأی دادن امروز بود. حضرت فرمود قول بدید دسیسه نکنید اشکال نداره. گذشت تا زمان حجاج ابن یوسف ثقفی. این یه قاتلی بود که از اسمش خون میچکه. 200-300 هزار نفر گفتن تو زندانهای این مردن. من اوائل فکر میکردم گفتم شاید شیعه ها قلو کردند. 200-300 هزار نفر خیلی آخه. بعد تو مدارک اهل سنت دیدم نوشته که اصلا سفره چرمی داشت، باید می آوردن یه نفر مخواست غذا بخوره یه نفر جلوبش سر می بریدن یه شیعه رو تا این غذا بهش بچسبه. جایی که نشسته بود نیزه هایی بود، سرهای بریده بالاش آویخته بودن. جنایت هایی کرد ها. حالا بگذاریم، آخر عمرش هم به جنون زد و دیوانه شد. و این وقتی آمد عبدالله ابن عمر رفت به دیدن ایشون، گفت من از رسول خدا شنیدم که من مات ولم یعرف امامهی مات میتت الجاهلیه. کسی بیعت امامی در گردنش نباشه به مرگ جاهلیت مرده، لذا آمدم که با شما بیعت کنم. آخه چقدر مطیعه. اینم تو بستر خوابیده بود، رو تخت دراز کشیده بود، پاشو از زیر ملافه آورد بیرون، شست پاشو گفت بگیر، بگی بیعت کن. تو تاریخ نمیشته ها، گفت بگی بیعت کن. اینم گرفت، بله چشم. گفت مردک تو با علی ابن ابی طالب بیعت نکردی، اون وقت من امام زمانتم، آمدی بیعت کنی، تو از ترس این شمشیر نبود پا تو اینجا نمیذاشتی. خب اینو گفتیم، یه تنوعی بشه، یه صلواتی بفرستید. همین حجاج ابن یوسف تو مسجد کوفه اونقدر قبر نبش کرد، اونقدر قبر نبش کرد. برای چی؟ که قبر علی ابن ابی طالب رو پیدا کنه، بدن مبارک حضرت رو آویزان کنه به درخت، جسارت کنه. منتها امام مجتبی، میدونید امیرالمؤمنین مثل خانم فاطمه زهرا مخفیانه دفن شدن و تا زمان امام صادق قبرشون مخفی بود، تا اینکه یه پیرمردی بهش گفت بابا این کارا رو نکن، حسن ابن علی مخفیانه ایشون رو برده جای دیگه دفن کرده تو عراق، یعنی در کوفه، دنبال قبر علی نگرد. که حتی داره یک کسی نامه نوشت گفت من به نظرم میاد قبر علی در فرانجاست ها، که در جواب برگشت گفت نه خیر، یکی از پیرمردای کوفه به من گفته حسن ابن علی بدن پدرشو مخفیانه برده جای دیگه دفن کرده، تو بی خود داری میگی. جنایتکارایی بودن. حالا بحث امامت بود، کسی امامشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. خدا کدوم خدا؟ کدوم خدا رو میپرستی تو؟ خب سامری هم خدا داره و میگه خدای موساست. ببینید مگه بنی امیه، بنی العباس مگه نمیگفتن خدای محمد؟ اللهم صل علی محمد. خدای محمد کیه؟ سامری هم میگه خدای موساست. عزیزم دقت کن، میگه خدای موساست. اگر امام نداشته باشی کسی امام نداشت، امامی که از جانب خداست، نه اینکه اخه الان مکه امیرالمومنین دارن، اینا الان عربستان امیرالمومنین دارن، هر دفعه یه نفر به مقام امیرالمومنینی میرسه و امیرالمومنین نشون میشه. امامی که از جانب خداوند باشه، فقط به وسیله او میشه خدا رو ستایش کرد و پرستید، و غیر از او اگر کسی متابع تابع امام بود میشه ازش تقلید کرد و شریعت دین رو ازش فرا گرفت، و اگر کسی پاش رو جدای از مسیر امام گذاشت میشه چی؟ همون سامری. و کذالک سولت لی نفسی، و این گونه بود که نفس من برای من آراست. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال حضرت موسی فرمود، قال فذهب، گفت پس برو. وقتی میگه پس برو یعنی اعدامش نکرد، گفت فذهب پس برو، نکش رو ایشونو. حضرت موسی چرا نکشت؟ تو بعضی از روایات داره که حضرت موسی میخواست بکشه، اما خداوند گفت این رو نکش چون آدم سخاوتمندیه. حالا تا چقدر بشه اعتماد کرد؟ قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، پس به درستی که برای توست در حیات، یعنی در حیات دنیا، فی الحیات در این حیات دنیا، أن تقول این که بگویی لا مساس، تماسی نیست. لا مساس، مساس از اون مس کردنه، مس لمس یا مس خیلی نزدیکه به هم، لمس و مس، از مس کردنه. اما مساس اسم، لا مساس یعنی مثلا به فارسی بخوایم برگردونیم، اکثر مترجمان گفتن یعنی من را مس نکنید، در حالی که این نیست، من را مس نکنید نیست، میگه مس کردنی نیست، مس کردنی نیست. یا مثلا بگیم بدون تماس، برای توست این که بگویی بدون تماس. خب یعنی چی؟ بعضی گفتن این کلام نفرین حضرت موسی در حق این، که نفرینش که گفت برو که برای تو در زندگی همینقدر که بگویی لا مساس، که میگن هر کس سامری رو مس میکرد تب میکرد، یا سامری تب میکرد یا اون تب شدید میکردن، لذا سامری میگفت لا مساس، مس نکن، دست نزنید به من، به من دست نزنید. بعضی هم گفتن این بیماری وسواس بوده که دوچار به وسواس میشه، که اونم مثلا به نفرین حضرت موسی است. اینجوری هم گفته شده که مساس همون قصاصیه که به وسواس مبتلا میکنه ایشونو، قصاص کارشه اون مساس که گرفتار شدن به وسواسه. این حالا ان تقول لا مساس، این فذهب یه جور تبعیده، یعنی از میان بنی اسرائیل برو بیرون، و برای توست که در زندگی دنیا بگویی لامساس. خیلی بنده ذیل تفاسیر گشتم که به چه معناست این لامساز. اکثرا همینو گفتن، گفتن که یعنی مس کردنی نیست، یعنی منو مس نکنید، به من دست نزنید، با من تماس نگیرید. یعنی جدا شدن از اجتماع، یه تبعیدی که با هیچ کس تماس نداشته باشی، یه جور تبعید مثلا حصر، حالا حصر خانگی بگیم، یا مثلا یه تبعیدی که با هیچ کس تماسی نداشته باشی. که آیا حالا حضرت موسی این رو تبعید کرد یا نفرین کرد؟ یعنی این جمله تبعیده یا اون نفرینه که لامساس، این که بگویی لامساس، یعنی خودت بگی طرف من نچرخید، چون مساس تو، مس کردن تو که ظاهرن اون گوساله رو میپرستیدن، حتما میامدن به ایشون هم تبرک پیدا میکردن دیگه، دستشو ببوسن، پاشو ببوسن، دست بکشن بهش، همون به گوساله رو خدا میدونن، این رو هم حتما دست بوسی میکنن دیگه. که میفرماد برای تو در زندگی دنیاست این که بگویی لامساس، بسودنی نیست. حالا چرا اینجوری به کار برد؟ ببین یه موقع اگه میگفت مرا مست نکنید، اگه میگفت مرا مست نکنید، ولی اصلا مساس اسمه که لامساس، مسی نیست، تماسی نیست. خب و این لک موعدا لن تخلفه، و به درستی که برای تو موعدی است که هرگز تخلف نخواهد شد از آن. موعدا لن تخلف، اینجا اول فرمود فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسِ، در زنده حیات دنیا برای توست که این گونه بگویی. بعد بعد از ممات گفتن یعنی چی؟ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، وعدگاهی داری تو که هرگز از آن تخلف نشود. ببینید حضرت موسی یه وعده‌ای با فرعون گذاشت، موعدکم یوم الزینه، وعدگاه شما روز زینت. یه وعده هم با بنی اسرائیل گذاشت و وعدناکم من جانب طور الایمن. اینجا هم یه وعده میده به چی؟ سامری، که میگه یه وعدگاهی داری که او تخلف نمیشه، این وعده رو خلف کردی، این وعده رو خلاف کردی، وعده من رو، ولی یه وعده‌ای که او خلاف نمیشه، که اکثرا گفتن یعنی دوزخ. تو حیات دنیا اشکال نداره، زنده باش و با عذاب زندگی کن، اما یک وعدگاهی داری که او خلف نمیشه، خلاف نمیشه. ونظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا، نظر کن به سوی خدای خودت، الهک، به سوی اله خودت، الذی ظلت علیه عاکفا، آن که در خدمتش معتکف بودی، سایه نشین اعتکاف او بودی، اون خدایی که برای خودت ساخته بودی. نظر کن به اون خدای خودت، ونظر الی الهک، چشم بنداز به اون خدای خودت. لنحرقنه، هر آینه می سوزانیم آن را. ثم لننسفنه فی الیم نصفا، سپس ریز ریزش می کنیم در دریا، ریز کردن، پراکنده کردنی، پراکنده می کنیم آن را در دریا، پراکنده کردنی. دقت نکته، فرعون رو حضرت موسی در دریا غرق کرد، خدای سامری رو هم واز فلیمه نصفا در دریا غرق میکنه. این لنحرقنه، این که آتشش میزنیم آن را، آقا این گوساله زر از طلایی، مگه طلا رو میشه آتش زد؟ طلا رو میگه میشه آتش زد؟ بعضی میگن شاید این مثلا قسمت قسمتش متفاوت بوده، مثلا جوری ساخته شده بوده که بعضی قسمتاش طلا بوده، بعضیش مثلا از سنگ زینتی بوده، بعضی قسمتاش چوب بوده، مثلا میگم روی چوب سوار کرده بوده. اما بعضی گفتن که حرق الحدید به معنای ریز حدید، یعنی آهن، حرق الحدید به معنی ریز کردن آهنه، که اینجا لنحرقنه یعنی ریز ریزش میکنیم، یعنی که آتیشش میزنیم. و شاید باز حضرت موسی میگه ببین این خدای تو رو ما به آتیش میکشیم، اون وسط آتیشش میزنیم، بعد میزنیم مثلا خوردش میکنیم و نمیذاریم باقی بمونه، او رو میریزیم تو دریا، حتی از طلاهاش هم استفاده نمیکنیم. آقا خب کلی طلا بود دیگه اونجا، میگه این از تلاش هم نباید استفاده بشه، باید بریزی در دریا که دسترس کسی هم نباشه، باید بریزی در دریا که حتی در دسترس کسی هم نباشه. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ، برو به درستی که برای تو در حیات دنیاست این که بگویی لا مساس، تماسی نیست. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، این تقول، این که بگویی، یعنی با کسی داری میگی دیگه، یعنی با مردم داری میگی، برو به این امید که اگر کسی بیاد جلوه تو بگی لا مساس، از نزدیک نشید، یعنی جوری از مردم، حالا به خاطر مریضی بوده، به خاطر وسواس بوده، چون اکثر این کسان عرض کردیم آخر کار به جنون میکشه کارشون، مثل همین حجاج ابن یوسف ثقفی یا بعضی از پادشاهان مروانیان که خیلی خونریز بودن، اینا آخر عمر جنونای عجیب و غریبی بهشون دست میداد که در تاریخ نمونه هاش زیاد ذکر شده. خود هیتلر هم این آخر کار میگه میشه سخنرانی میکرد تو جمع در مورد هنر، وسط جنگ جهانی مثلا برای اطرافیانش در مورد نقاشی، و دو ساعت میگه کی جرأت میکرد اصلا حرف بزنه در مورد هنر و مثلا زیبایی های هنر در شعر، در نقاشی. جنون چجوریه؟ جنون حتما نباید طرف عربده بکشه، که هر کسی یه جور دیوونه است، دیوونه یعنی منظور دیوانه ها رو میگم، هر کدوم خب یک ارگلی بویی داره، اینا هم ارگلی یه جورن. این لامساس نشون میده که از اون هرچی بوده، نشون میده از اون جنونای وسواسی و از این حالتها گرفته بوده شو. و این لکه موعدن لن تخلفهو، و بدان که برای تو وعدگاهیست که از آن تخلف نمی شود. یعنی وعده الهیه، وعده زمینی نیست که بخوای تخلف کنی. ونظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا، و نظر کن به سوی خدای خودت که معتکف بودی در ظل آن، در سایه نشین عبادت او بودی، دائما نشسته بودی در مقابل این گوساله. و ببین چیه این، ببین که مقهور ماست. اونم نمیگه من، میگه ما. ماها آتیشش میزنیم، خاکسترش رو به باد میدیم، یعنی هیچی نیست، هیچ تقدسی نداره، هیچ دفاعی از خودش نمیتونه کنه، نه نفعی داره نه ضرری داره. آقا الانم بت پرستی هست ها، تو کشورهای پیشرفته مجسمه های بودا و بعضی شیرهای سنگی و بعد شایعه درست میکنه آقا کسی بره پیش این شیر سنگی حاجت میگیره، چند نفرم تبلیغ میکنن آقا هر کی آمده اینجا حاجت گرفته. این تو که سنگ. نگاه کن که لنحرقنهو، که عاقبتش اینه که ما آتشش میزنیم. ثم لننسفنهو فی الیم نصفا، سپس او را در خاکسترش را پراکنده میکنیم در دریا، که اصلا صورتش از بین بره. زمان چقدر تموم شده؟ انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع كل شیء علما. آخرش میشه چی؟ توحید. که حالا وقت گذشته، اگر جلسه بعد میشه دوشنبه، فکر کنم دیگه دوشنبه دیگه جلسه آخر امسال باشه برای تفسیر. حالا تا سال آینده انشاءالله اگر باشیم این سوره طه رو، چقدر شیرین، چقدر دلنشین، اندازه فهم خودمون، چیزهایی که از کلام خداوند سبحان فهمیدیم الحمدلله الحمدلله. خدایا به حرمت کتابت، به حرمت قرآنت، به حرمت اون کسی که قرآن رو بر او نازل کردی و به حرمت اهل قرآنت، ما رو هم از اهل قرآن قرار بده. خدایا شفاعت قرآن رو و اهل قرآن رو نصیب ما بگردان. خدایا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرت رو با بشارت فرج شاد بگردان، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، قلب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدایا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، رفتگان این جمع، تمام شیعیان امیرالمومنین که دستشون از دنیا کوتاه شده، همه رو سر سفره ابا عبدالله میهمان بگردان. دعاهای امام زمان در حق مقام معظم رهبری، همه زحمت کشان به هدف اجابت برسان. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. خدایا عاقبت ما ختم به خیر بفرما، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اجمعان صلوات.
Thank you.